بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما بزرگواران. امیدواریم که حالتون خوب باشه و امروز هم فرصت کنید ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید. در روزهای ماه حزن و عزا، ماه محرم الحرام قرار داریم. من و همه دستاندرکاران برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به شما عزیزان تسلیت میگیم این روزهای سراسر حزن و عزا رو، و امیدواریم که هر ساله خداوند ضمن اینکه توفیق عزاداری نصیبمون کنه، توفیق زیارت و شفاعت پیغمبر و خاندان بزرگوارش رو هم به همه ما عطا کنه. امیدواریم که شما هم ما رو از دعای خیر محروم نفرمایید. و اما در برنامه امروز، همچون برنامه‌های گذشته، در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، نویسنده و محقق و استاد در تاریخ، به ویژه در تاریخ اسلام. جناب استاد پیشوایی، بنده به شما هم سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه عزیزان و علاقمندان و شنوندگان این برنامه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه تشریف آوردید به برنامه خودتون. عزیزان شنونده، ما هر برنامه اطلاع رسانی میکنیم، شماره تلفن ها رو میگیم، راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو اینجا مطرح میکنیم. در انتظار شنیدن صدای گرم شما، سوالاتی که مطرح میکنید، پیشنهادها، انتقادها و هر گونه مطلبی که در ارتباط با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی باشه، لطفاً یادداشت کنید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف بودند. همچنین میتونید سوالات کتبی خودتون رو با ما به نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی، میتونید به این نشانی نامه‌های خودتون رو ارسال کنید و سوالات کتبی خودتون رو مطرح بفرمایید. من اجازه بدید که مقدمه رو بیش از این طولانی نکنم، بپردازیم به موضوع برنامه این هفته پرسش و پاسخ تاریخی. همونطور که در مقدمه برنامه عرض کردم، در روزهای ماه محرم هستیم. چند روز مونده به روز 25 ماه محرم که به روایتی روز شهادت امام زین العابدین هم هست، که دو روایت در این مورد نقل شده، 12 و 25 ماه محرم. به نظرم اگر شروع برنامه رو با صحبت‌هایی در باب آن جناب اگر قرار بدیم، بد نباشه برای ما و شنوندگان گرامی.
بسیار. امام سجاد علیه السلام و خواهران و دختران ابی عبدالله الحسین علیه السلام در واقع بعد از حادثه عاشورا پیام رسانان انقلاب کربلا بودن، انقلاب عاشورا بودن. میگن که هر انقلابی دو بخش داره، یعنی دو چیز لازم داره، یکی خون، یکی پیام. یعنی انقلاب بخواد پیروز بشه، مستلزم فداکاری، مستلزم جانساری، بعضی جاها مستلزم شهادت، آمادگی برای شهادت. ولی تنها اینا کفایت نمیکنه، باید پیام انقلاب هم، انقلاب چه اهدافی را تعقیب میکنه، با چه انگیزه صورت گرفته، هدف این انقلاب و این حرکت چی بوده، این هم باید در افکار عمومی تبیین بشه. اگر این را منطبق بدونیم برای با قیام امام حسین سلام علیه، باید بگیم که بخش اول قیام امام حسین، یعنی خون و شهادت، را امام حسین سلام علیه رهبری میکرد تا عصر عاشورا. مقاومت بود، استادگی بود، تشنگی بود، جانفشانی بود، فداکاری بود، آخرش هم شهادت بود. اینا را امام حسین سلام علیه رهبری میکرد و فرماندهی میکرد. ولی اگر این انقلاب مبلغ نداشت و پیام رسان نداشت، خیلی محاسبات روشنی ثابت میکنه که نمیذاشتن صدای انقلاب کربلا به جایی برسه. حمل میکردن بر ریاست طلبی امام حسین سلام علیه، بر قدرت طلبی امام حسین سلام علیه،
مثلا خروج در برابر خلیفه،
خروج در برابر خلیفه رسمی، یا مثلا حالا دو نفر بودن بر سر قدرت مثلا جنگیدن، بالاخره یکی کشته شد، از اینجور چیزا در دنیا زیاده. با اون قدرت تبلیغی که بنی امیه از زمان معاویه به بعد به دست آورده بودن، پول و زور و همه چه در اختیار داشتن، ولی بازموندگان امام حسین سلام علیه و در رأس اون حضرت سجاد سلام علیه این فرصت را از دشمن گرفتن. بعد از حادثه عاشورا پیام عاشورا را به جامعه رسوندن، به افکار عموم منتقل کردن، با شعرهایی که خوندن، با احتجاجهایی که کردن، با خطبه‌هایی که ایراد کردن در مجلس عبیدالله زیاد، در بازار کوفه، در بازار شام، در مجلس یزید، در مسجد جامع دمشق، این فرصت فریبکاری را از دشمن گرفتن و افکار عمومی را بیدار کردن و قیام خونین امام حسین سلام علیه را به ثمر رسوندن، هرچند در قالب اسیری. گفت که شیر شیره، هرچند در قفس باشه، اینا شیران در قفس بودن، آزادگان در بند بودن، وظیفه‌شون را و رسالتشون را به بهترین وجه انجام دادن، به طوری که وقتی به مدینه برگشتن با موفقیت برگشتن، پیروزمندانه برگشتن. چرا که پیروزی امام حسین سلام علیه پیروزی خون بر شمشیر بود و این پیروزی خون بر شمشیر را این بازماندگان امام حسین سلام علیه به ثمر رسوند.
بله، حالا به طور مشخص نقش امام سجاد را اگر در این مورد مثلا در با مسجد دمشق یا در مواقف دیگه نقش امام سجاد اگر در بارش مطالبی بخونم.
عرض کردم نقش امام سجاد سلام علیه بیدارگری بود، اثبات مظلومیت امام حسین سلام علیه بود، اثبات ستمگری بنی امیه بود، اثبات بطلان خلافت اینها بود و موندگاری یاد و خاطره شهادت امام حسین سلام علیه بود. هم امام سجاد سلام علیه و هم ائمه بعدی نگذاشتند یاد و خاطره شهادت امام حسین از ذهن‌ها و خاطره‌ها و خاطره تاریخ محو بشه و فراموش بشه. افکار را بیدار کردند، توجه مردم را جلب کردند.
بله، من حالا سوالی به ذهنم میرسه جناب استاد درباره سیره امام سجاد مبنی بر استمرار عزاداری ها، چون سالها بعد از شهادت امام حسین ظاهرا ایشون بر این حالت حزن و عزای خودشون استمرار بخشیدن، که آیا این میتونه برای ما درسی باشه؟
بله.
اگر در این مورد
بله دقیقاً امام سجاد سلام علیه تا زنده بودن گریه میکردن و اشک میریختن و گاهی هم بعضی از خدمتکارها یا بعضی از اعضای خانواده امام حسین در تکفل امام سجاد سلام علیه بودن. بعضی از اعضای خانواده امام سجاد میگفتن آقا شما چقدر گریه میکنید؟ حضرت فرمون من چگونه گریه نکنم؟ حضرت یعقوب چندین پسر داشت، یکیش گم شد، تازه مرگش هم مسلم نبود، گم شد. حضرت یعقوب اینقدر گریه کرد و متأثر شد، بینایش از دست داد، من چگونه گریه نکنم در حالی که جلو چشم من خودم بودم، پدرم را کشتن و 18 نفر یا بنابر اونچه در روایات هست 17 نفر اشاره داشت به جوانان بنی هاشم، از برادران من، از عموهای مرا به درجه شهادت رسوندن. امام سجاد سلام علیه عنایت داشت یاد و خاطره شهادت امام حسین را زنده نگه داره. ائمه بعدی هم همین روال را ادامه دادن، اونام شعرهای حسینی را تشویق می‌کردند به سرودن شعر رسائی امام حسین سلام علیه. شیعیان را تشویق میکردن به اقامه عزا، شیعیان را تشویق میکردن به زیارت امام حسین در کربلا، هم خودشون شخصا این کار را انجام میدادن و هم شیعیان را تشویق میکردن. و این باعث شد که نسل به نسل این میراث معنوی به شیعیان برسه تا به دست ما برسه.
بله، درود خدا بر امام سجاد و بر پدر بزرگوارش و بر همه ائمه معصومین و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. عزیزان شنونده، لطفاً همچنان ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید. شنوندگان گرامی، نخستین سوال در برنامه امروز درباره اربعین هست. هرچند حالا از زوایای مختلف ما در برنامه‌های گذشته به بحث اربعین پرداختیم، یکی از شنوندگان گرامی پرسیدن که آیا اون اربعینی که امام سجاد و خاندان اسرای کربلا اومدن وارد کربلا شدن، آیا اون اربعین همون اولین اربعین بوده، یعنی 40 روز بعد از شهادت امام حسین بوده، یا در سالهای بعد اینها تونستن بیان کربلا بر سر قبر امام حسین حاضر بشن؟
بحث اربعین بحث بسیار مفصلیه، از ابعاد مختلف میشه بحث کرد و از قدیم و همچنین در زمان ما بحث کردن، ولی به صورت مختصر عرض میکنم که اگرچه گفته شده اربعین امام حسین یا اهل بیت در اربعین برگشتن به کربلا، یا جابر بن عبدالله انصاری اربعین آمده کربلا زیارت تربت پاک امام حسین سلام علیه، همیشه و همه جا مقصود اربعین اول بوده، یعنی هیچ کس نگفته 20 سفر سال بعد مثلا اهل بیت آمدن کربلا، این تا احدی نگفته هیچ. این یه مسامحه است، میگه اربعین اول اربعین سال بعد. کسانی که بحث اربعین اول را نکردن و مطرح نکردن، اصلا بازگشت اهل بیت به کربلا را ذکر نکردن، بلکه وقتی بازگشت اهل بیت از شام را چی کردن، این بینا بحث کربلا رو به میان نیاوردن، ورود اهل بیت به مدینه رو ذکر کردن، یعنی هیچ بحثی از ورود اهل بیت به کربلا به میان نیامده. کسانی که گفتن اهل بیت به کربلا آمدن یا آمدن جابر، مقصود اربعین اول بوده، منتها بازگشت اهل بیت در 20 سفر، یعنی در واقع 40 روز بعد از شهادت امام حسین سلام علیه، مشکلات داره، مشکلات زمانی داره، مشکلات مکانی داره. آیا این جمعیت را و اهل بیت را که دست و پاگیر بودن، حرکت ناکند بود، اینا را اگر بردن به شام به کندی داشتن حرکت میکردن، بعد اونجا طبعا مدتی موندن، اقامت اهل بیت را در شام خوب متفاوت نوشتن، اگر اقامت اینا رو در دمشق طولانی بنویسیم بر مشکل اضافه میکنه. و بعد باید بگیم که عبیدالله بن زیاد طبعا اینا را چند روزی در کوفه نگه داشت و خبر کشته شدن امام حسین سلام علیه به یزید گزارش کرد و کسب تکلیف کرد که من با این سرای بریده، با این بازماندگان حسین بن علی چیکار کنم. دستور از دمشق آمد که اینا رو بفرست به دمشق. خب این زمان میبره تا پیک و نامه مثلا پیام بره نتیجه بیاد، مجموع اینا رو حساب کنیم خب زمان بره. این یک از مشکلات این بحث اینه که میگن اون زمان 3 راه بوده، از کدوم یک از راه ها اهل بیت رفته؟ حالا عمدش هم باز رفتنشه و برگشتنشه مطرحه. بعضی از اینا کوتاه بوده، مثلا اون مسیری که امیرالمومنین علی علیه السلام از کوفه به جنگ صفین رفت از کناره فرات، اگر از اون مسیر رفته باشن کوتاه‌تره. ولی دو تا راهی دیگه هم بوده، یکی راه سلطانی بوده، یکی از راه بادیه بوده. دقیقا نمیشه مشخص کرد از کدوم یک از راه ها رفتن و از کدوم یک از این راه ها برگشتن. درست؟ اینا مشکلات اثبات اربعین اول بوده، یعنی کل اینا در اون 40 روز اتفاق افتاده. ولی به هر حال اگر بگیم اربعین، مقصود همون اربعین اول. من فراموش نکرده عرض کنم که اگر این شنونده گرامی، این سوال کننده عزیز و امثالشون بخوان مطالعه جامع داشته باشن، من سفارش میکنم، توصیه میکنم که این بحث اربعین را در فصلنامه علمی و تخصصی تاریخ در آینه پژوهش در شماره 5 ملاحظه بفرمایند. مقاله عالمانه و جامع هست، چاپ شده در این نشریه که مربوط به خودمون هست، به نام پژوهشی در اربعین حسینی.
بله.
مقاله عالمانه و محققانه و جامع هست زیر عنوان پژوهشی در اربعین حسینی، تکرار میکنم، شماره 5 نشریه تاریخ در آینه پژوهش در قم چاپ میشه. بتونن با این نشریه تماس بگیرن، میتونن بعد از کد قم با تلفن 2113-689 دفتر نشریه تماس بگیرن. با تمام این احوال قرائنی در دست داریم که اهل بیت در همون 20 صفر، یعنی در همون اربعین اول، وارد کربلا شدن.
ما یه دوستی که نه، ولی خب یه آشنایی هستن که میگن که ما ساداتیم و حسینی هم هستیم.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، این سوال رو شنیدیم، البته سوال دیگه هم هست در همین ارتباط، اجازه بدید سوال دوم رو هم بشنویم.
پرسش از واسطه تاریخی بفهمید.
سید حسینی به چه امامی وصف میشه؟ از این حساب به کجاست؟
بله، ما تشکر میکنیم از هر دو شنونده بزرگوار. جناب استاد پیشوایی، برمیگردیم خدمت شما. آیا اولا اهل تسنن میتونن سید باشن؟ ده. چون اون خانم فرمودن که دوستی داریم که حالا به نظرم چون جزو اهل تسنن هستن، اون دوستشون ادعا میکنه که ما سید هستیم و حسینی هم هستیم. این برادر بزرگوارمون هم پرسیدن که سید حسینی هستن به کی میگن؟
بله
بله بفرمایید.
بله، ممکنه کسی از نظر اعتقادی و از نظر مذهب شیعه نباشه و از اهل سنت باشه و در اینا سیدم باشه.
بله.
چون سیادت نژادیه، از نسل امام حسن یا از نسل امام حسین باشه یا و در این حال از نظر اعتقاد و مرام و مذهب اهل سنت باشه. الان در کشورهای عربی داریم، الان خانواده سلطنتی اردن سید هستن.
بس
متاقا عرب ها به سیدا شریف میگن. شما مستظر.
بله.
شما بهتر از بنده.
خواهش میکنم.
اهل سنت به همین اصطلاحی که ما میگیم سید، عربا میگن شریف، شریف حسین، شریف فلان، یعنی سید. بله ممکنه کسی از نظر اعتقاد و مذهب شیعه نباشه و از اهل سنت باشه، در اینا سید باشه.
بله. و اما اون برادر بزرگوارمون که فرمودن که سید حسینی که است، البته اجازه بدید من همین سوال رو اضافه کنم که کلن وقتی میگن سید موسوی، نقوی، تقوی یا حسینی در همین سوال، این منظور چی هست؟
ظاهرن به جدشون از ائمه اینا نسبت داده میشون. سید موسوی معمولا به سادات میگن که نسبشون به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه منتهی میشه،
یعنی اولین امامی که در شجرنامه‌شون
اینا به اون میرسه امام موسی بن جعفر سلام الله علیه که به اینا میگن موسی. سادات حسینی ممکنه شامل سادات موسوی هم باشه. سادات حسینی در مقابل سادات حسنی میگن، یعنی ممکنه کسی از نسل امام حسین باشه که میشه سید حسینی، یعنی نهایتاً جد بالاش از میان ائمه امام حسینه، ولی ممکنه کسی سید باشه، سید حسنی باشه، از نسل امام حسن سلام الله علیه باشه، و چه بسا نه از شاخه امام حسین جعفر، از یه شاخه دیگه باشه.
بله، یعنی از نسل امام حسن.
بله.
که از امام حسن چه فرزندی باقی موند؟ چون عمده فرزندان امام حسن در کربلا به شهادت رسیدن.
چرا دیگه نسل حسن مسنا؟
بله اونا باقی موندن. این رو من که میپرسم برای هم اطلاع خودم هم شنوندگان بزرگوار.
سادات حسنی که در زمان بنی عباس قیام کردن،
بله،
اینا سادات حسنی بودن.
صحیح.
معمولا غیر از زید بن علی بن الحسین که پسر امام سجاد سلام الله علیه بود، حسینی بود، بقیه علویان و طالبیان که در زمان بنی عباس قیام کردن نوعاً سادات حسنی بودن.
بله.
عبدالله محض حسنی بود، پسر عبدالله محض، دو تا پسرش قیام کردن به نام
محمد نفس زکیه
و ابراهیم، اینا سادات حسنی بود.
صحیح. بسیار خوب، تشکر میکنیم. این هم سوال این خواهر و برادر بزرگوار که مطرح کردن، از برنامه پرسیدن که جناب استاد پیشوایی زحمت کشیدن و پاسخ دادن. عزیزان شنونده، دوست بزرگواری به نام آقای سید علی موسوی از حوالی مشهد نامه فرستادن و ضمن تشکر از عوامل برنامه و مخصوصا جناب استاد پیشوایی پیشنهادها و اعتراضهایی هم داشتن که خب به بخش مربوطه این رو اطلاع دادیم. سوالی رو هم از برنامه پرسیدن که درباره شهادت امیرالمومنین علیه السلام هست. ایشون فرمودن که بر اساس شنیده های خودشون موقعی که امیرالمومنین علیه السلام ضربت خوردند، چرا امام حسن و امام حسین علیهم السلام در نماز جماعت نبودند؟ گویا طبق مثلا نقلی که ایشون شنیدن، این دو امام بزرگوار در منزل بودند که مثلا باید بیدارشون بکنن و بهشون بگن که پدر شما ضربت خورده، شهید شده، یا سر و صداهایی از کوچه ها میاد که بلند شید ببینید چه خبر شده. ایشون پرسیدن که چرا اون دو بزرگوار در نماز جماعت شرکت نکرده بودند و از ثواب عظیم نماز جماعت محروم شده بودند. به هر حال این هم سوال درخوری جناب استاد پیشوایی طبق این نقلی که ایشون شنیدن. خواهش شما این هست که پاسخ بدید.
این شنونده گرامی سوال خوبی مطرح کردن. همجور که اجمالا اشاره کردی گوشا، این سوال از اینجا برایشون پیش آمده که وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام ضربت خورد، یک خبر در شهر پیچید که علی علیه السلام ضربت زدن و یا کشتن، و یک هاتفی غیبی صدا کرد که تقدمت والله ارکان الهدا چی فلان اینا قتل علی جون المرتضی، و تازه ام کلثوم دختر علی علیه السلام آمد به حسنین خبر داد که یه چنین صدایی میاد.
بله.
مثلا اگر این را بپذیریم نشون میده که این دو بزرگوار اون شب همراه پدرشون علی علیه السلام به مسجد نرفته بودن، بنابراین در نماز جماعت حضور نداشتن. تازه اینا در خانه این را شنیدن. طبعا این سوال براشون پیش آمده که چطور مثلا این دو بزرگوار در نماز جماعت پدرشون امیر المومنین علی علیه السلام شرکت نداشت. در جواب به صورت مختصر عرض میکنم که امام حسن شرکت داشت،
در نماز بوده،
در نماز بوده، حالا اسنادش هم میکنم عرض میکنم. امام حسن سلام الله علیه شرکت داشت و امام حسین شرکت نداشت چون در کوفه نبود.
نه.
اون زمان در مدائن بود، در رأس 10,000 نفر سپاه که امیرالمومنین سپاهی ترتیب داده بود، 10,000-5,000 نفر ترتیب داده بود که مجدداً برن به جنگ معاویه به شام.
داشتن آماده می شدن.
داشتن آماده می شدن مجدداً برای جنگ با معاویه. و قبلاً 10,000 نفر هم در اختیار امام حسین سلام الله امیرالمومنین گذاشته بود و امام حسین تا مدائن تشریف برده بود در فرماندهی 10,000 نفر و همچنین 10,000 نفر هم در اختیار قیس بن سعد بن عباده گذاشته بود، 10,000 نفر هم از در اختیار ابو ایوب انصاری گذاشته بود و همجور 10,000-5,000-4,000 نفر فرماندهان ایران تعیین کرده بود و امام حسین سلام الله در سمت فرماندهی 10,000 نفر تا مدائن پیش رفته بود به سمت شام. بنابراین موقع ضربت خوردن امیرالمومنین علی علیه السلام امام حسین در مدائن بود و بعد از ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام امام حسین نامه نوشت به امام حسین و جریان را به او گزارش کرد که امام حسین برگشت به کوفه.
بله. این از این. اما درباره خود امام حسن فرمودید در نماز حضور داشتند.
و اما درباره امام حسن سلام الله خواستم عرض کنم اون نقلی که من اشاره کردم اون صحت نداره، اون گزارش اصلا به اون صورت مطلقا درست نیست. درسته در بعضی از کتابهای ما آمده، درسته که در بعضی از مجال اسلام میخونن، ولی این قضیه به اون صورت درست نیست. امام حسن سلام الله همراه پدرش تشریف برد به مسجد. حالا چون صاحب این نامه صاحب این سوال به نظر میرسه که خودش اهل مطالعه است، گویا خودش ذاکره، تا مرقوم فرمودن که من از چشم نابینا هستم، به این دلیل هم برای ایشون و هم برای سایر شنوندگان که اهل مطالعه هستن آدرس رو عرض میکنم. محمد ابن سعد در کتاب الطبقات الکبرى،
بله،
که میدونیم الطبقات الکبرى از منابع قدیمی هست در تاریخ اسلام،
طبقات ابن سعد
مشهور به طبقات ابن سعد، در طبقات ابن سعد در جلد 3 صفحه 36، یعنی در اون بحثی که مربوط به زندگانی امام امیرالمومنین علیه السلامه، در صفحه 36 حوادث اون شب را که می نویسه که امیرالمومنین تشریف برد به مسجد، از امام حسن روایت نقل می کنه ابن سعد که وقتی عامر ابن نباح مؤذن امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، امام حسن می فرماید وقتی ابن نباح اذان گفت و آمد به منزل علی علیه السلام که آقا اذان شد و من اذان گفتم، حالا موقع نماز جماعت تشریف بیارید، این عبارت عربی که ابن سعد نقل میکنه اینه، از قول امام حسن سلام الله، فأخذت بیده، پدرم علی نشسته بود، من دست علی را گرفتم، فقام یمشی، من دستش گرفتم از زمین بلند شد و شروع کرد به رفتن به سمت مسجد و ابن نباح بین یدیه و انا خلفه. در اون تاریکی شب دم صبح حضرت داشت تشریف می برد به سمت مسجد، ابن نباح یعنی مؤذن حضرت پیشا پیش حضرت حرکت می کرد و من پشت سر پدرم علی حرکت می کردم. این عبارت را که منم پشت سر پدرم علی بودم، ابن شهرآشوب از علمای قرن ششم شیعه است، عیناً ایشون در مناقب آل ابی طالب با چاپی که من دارم در جلد 3 صفحه 358 نقل میکنه بله. که امام حسن میفرمان منم اون شب داشته میرفته، من پشت سر پدرم علی حرکت میکردم. همچنین در بعضی از منابع از جمله در مناقب ابن شهرآشوب بعد از ضربت خوردن حضرت آمده که و امر الحسن ان یصلی الغداۃ بالناس
بله.
حضرت وقتی در محراب نماز ضربت خورد و قادر نشد به ادامه نماز و نماز به هم خورد، امیرالمومنین به فرزندش حسن دستور داد که نماز صبح را جماعتاً با مردم بخونه.
امام حسن اقامه کنه.
امام حسن اقامه کنه مجدداً چون نماز اول ناقص مون. بنابراین در منابع مهمی از منابع قدیمی آمده که امام حسن حضور داشته، موقع رفتن پشت سر پدرشون علی حرکت میکرده، در نماز هم حضور داشته و به امر علی علیه السلام نماز را امام حسن، نماز صبح را امام حسن اقامه کرد. البته در بعضی از نقل ها آمده که نماز را جعدت ابن حبیره پسر خواهر امیرالمومنین اقامه کرد. در هر صورت شواهد و قرائن و نصوصی هست که امام حسن حضور داشته. اون نقلی که این سوال از اونجا ناشی شده، باز تأکید میکنم اون نقل گرچه در بعضی از کتابای ما نقل شده ولی از نظر محققین ما اعتبار نداره.
بسیار خوب.
البته من یه نکته را فراموش کردم عرض کنم، اینجا یادآوری میکنم، این که امام حسین سلام الله علیه موقع ضربت خوردن امیرالمومنین در مدائن بود، در نهج البلاغه زید خطبه 182 آمده
بله.
که خطبه حضرت ایراد کرد، عرض کنم که مردم را تشویق کرد که مجدداً برن به، چون حکمیت وضعیت را پیچیده کرد و جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام تضعیف شد، چون حکمیت در سال 37 بود، شهادت علی علیه السلام در سال 40 رخ داد. تو این فاصله جریان حکمیت به نفع معاویه تمام شد و معاویه دستور میداد به قلمرو حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام شبیخون بزنن و امیرالمومنین مسلمم شد که مجدداً به جنگ معاویه بره، به صورت نظامی تکلیف را یکسره کنه، وضعیت را یکسره کنه و خطبه خون، که این خطبه با شماره 182 در نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام آمده. دنبال اون خطبه آمده که حضرت بعد از این خطبه راوی این خطبه به نام نوف بکالی نقل میکنه که حضرت بعد از این خطبه که عرض میکنم شماره 182 داره در نهج البلاغه، بعد از این خطبه پرچمی بس برای حسین ابن علی با 10,000 نفر، پرچمی بس برای قیس ابن سعد ابن عباده، پرچمی دیگهی بس برای ابو ایوب انصاری و حسین ابن علی رفت به مدائن. رفتن امام حسین به مدائن در ذیل خطبه 182 نهج البلاغه آمده.
بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم. ما امیدواریم این شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن، مخصوصا این که فرموده بودن برای من مسئله شده و شما لطف کنید این مسئله رو حل بکنید. ضمن این که همینجا هم ما دعا میکنیم که خداوند به ایشون عافیت بده، همونطور که شما فرمودید در نامه‌شون هم مقرون کردن که از نعمت بینایی محروم هستن، خداوند انشاءالله به ایشون صحت و سلامت کامل هم عطا بکنند
و توفیق بیشتر
انشاءالله
عطا کنه در این زمینه
انشاءالله. اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی کل 167 بفرمایید.
من از آقای پیشوایی یه سوالی داشتم. این علی اللهی ها تاریخشون از کی شروع شده؟ چگونه اینا علی اللهی شدن یا روزه را 3 روز میگیرن؟ سرزمین بعضی از اون شیعه هستن، چطور شده بنیانگذار اینا چی بود و چجوری این علی الله به وجود آمدن و واقعا خیانتی به امیرالمومنین علیه السلام کردند و هنوز هم میکنند. ممنونم، التماس دعا دارم.
خب جناب استاد پیشوایی، این سوالی که صدای این شنونده عزیز و بزرگوار رو شنیدیم، این سوال آخرین سوال برنامه امروز هست. درباره علی اللهی ها و تاریخشون پرسیدن این دوست بزرگوارمون.
البته تاریخشون رو ما میتونیم بگیم دیگه،
بله؟
تاریخ پیدایششون
در حقیقت پرسیده بودن که بنیانگذارش کی بوده. نه، عقاید رو نپرسیدن فعلا.
عقایدش اینا بخوایم بگیم هم طول میکشه و هم جنبه کلامی و اعتقادی داره.
موضوع سوال هم نبود. بله.
عرض کنم که در مورد تاریخ پیدایش اینها اقوال مختلفی هست. اولا اضافه کنم که ایشون فرمودن مثلا مطرح کردن آجا مثلا شیعه هستن شیعه نیستن و چطور به علی خیانت کردن علی اللهی شدن اینا. اجمالا این فرقه از فرق صوفیه و دراویشه.
بله،
از فرق صوفی هستن، از دراویش هستن و هر کس که اینا را شیعه شمرده و اگر گفته میشه شیعه هستن، اینا از غلات شیعه هستن.
بس.
کسی واقعا پیرو این فرقه باشه، یه وقتی اسمم بهش میگن علی اللهی، البته خودشون به خودشون میگن اهل حق، حالا اسمم میگن اهل حق، اسمم میگن علی اللهی، اصلا سر از عقاید اینا در نمیاره یا یه ارادت فوق‌العاده به علی علیه السلام داره، جز این فرقه نیست. ولی این عقایدی که اینا دارن، مراسمی که اینا انجام میدهن و باورهایی که دارن، چیزهایی که اقامه میکنن، آموزهایی که دارن، اگر اینا را کسی واقعا باور داشته باشه، این غلوه و در رأس اونا امیرالمومنین علی علیه السلام مقام الوهیت و خدایی قائل. بنابراین اینا نمیتونیم بگیم شیعه. اگر کسی گفت یا کسانی گفتن یا بخوان بگن شیعه، باید بگن از غلات شیعه، یعنی اینا شیعه درستی نیستن، اهل قلوبن. اون چه مسلمه اینا از صوفیه هستن، از سلسله‌ی دراویش هستن.
از کی به وجود اومدن جناب؟
حالا سوال اصلیشون این بوده که اینا از کی به وجود آمدن؟ بعضی ها پیدایش اینها را از قرن نهم هجری می دونن.
بله.
مثلا پتروشسکی، این دانشمند روسی که کتابی نوشته در ایران به نام اسلام در ایران به وسیله آقای کریم کشاور ترجمه شده، این دانشمند روسی میگه که ظاهرا پیدایش اینها برمی گرده به قرن نهم هجری. ولی بعضی های دیگه پیدایش اینها را در قرن هفتم و هشتم می دونن. مثلا در دوره ایلخانان می دونن. می دونیم که ایلخانان از نسل مغول بودن، از نسل هولاکو بودن، حدود 100 سال در ایران حکومت کردن. برای ایلخانان معروف شدن و اینها از سال 654 تا 750 حکومت کردن، دو 100 سال حکومت کردن. بعضی ها میگن اینا در زمان ایلخانان پدید آمدن، یعنی معناش اینه که در قرن هشتم. پس 100 سال فرق میکنه. قرن اون پتروشسکی میگه در قرن نهم، اینا میگن که در دوره ایلخانان، یعنی در قرن هشتم.
بله، حالا در اون دوره که به هر حال فرق صوفیه بودن و حتی قبل از اون هم بودن، منتها اینی که با نام علی اللهی شناخته میشه طبق تعبیر شما به نقل از پتروشفسکی مربوط به قرن هفتم یا هشتم یا نهم بودن.
حالا من توضیح بیشتر عرض میکنم اینا خودشون به خودشون اهل حق میگن.
بله.
ولی علی اللهی معروفن، چون راجع به علی الاسلام قلوب میکنن، به الوهیت میرسن.
حالا عذر میخوام چون بحث به اینجا رسیده، در خود قالیان و اندیشه قلوب که به نظر خیلی متقدم بر این بوده، یعنی شاید از خود زمان امیرالمومنین هم بعضیا قلوف کردن که امیرالمومنین فرمود دو گروه در مورد من هلاک شدن، مبغضون قال و محبون قال.
یکی از باورهای اینا اینه، باورهای دیگه دارن، مراسم دیگه دارن، جور که این سوال کننده عزیزم فرمودن مثلا اینا 18 روز از چیز که رفت، از پاییز یا زمستان که رفت، 3 روز روزه میگیرن، عقاید و باورهای مختلفی داره. منتها بند منبعی برایشون معرفی میکنم، کتابی بسیار خوبی در مورد همین فرقه نوشته شده به نام خاکسار و اهل حق به قلم آقای نورالدین مدرسی چاردهی. البته کتاب چاپی که من دارم در سال 1368 چاپ شده، الان امید این که در بازار باشه بسیار ضعیفه. البته ناشرش انتشارات اشراقیه در تهران، خیابان انقلاب مقابل دبیرخانه دانشگاه، بازارچه کتاب. اینجور کتاب ها را که مدتی پیش چاپ شده باید در کتابخانه ها به دست آورد و مطالعه کرد. ایشون در مقدمش می نویسه که این ناچیز، یعنی مؤلف، این ناچیز بالغ بر 45 سال از ایام زندگانی خود را صرف تحقیقات علمی و عملی ادیان و مذاهب و مسالک و تصوف اسلامی و فلسفه یوگ نمودم و نزد رهبران هر آیینی تلمذ کردم. بعد ادعا میکنه که من خودم رفتم وارد این فرقه شدم، جزئی نشدم. بنابراین گمان میکنم این عزیز و گرامی اگر کتاب خاکسار و اهل حق تألیف آقای نورالدین مدرسی چاردهی را بتونن تهیه بفرماین، در مورد این فرقه و همچنین عمدتاً در تاریخ پیدایش اینا بهشون کمک میکنه. البته مؤلف این کتاب به شدت پافشاری میکنه و ادعا میکنه که این فرقه در زمان صفی‌الدین اردبیلی پیدا شد.
صحیح.
اقوال دیگرشون قبول نداره.
یعنی مربوط به همون دوره ایلخانی میشه.
ایلخانی میشه. مثلا میدونیم که صفی‌الدین اردبیلی در 730 فوت کرده.
بله.
به دوره ایلخانی بیشتر میخوره. میگه بنیانگذار اینها خلاصه سلطان حیدر بوده در اون زمان پیدا شده. چون مصر اقوال دیگر هم مثلا قرن نهم اینا را رد میکنه و میفرماید که بنیانگذار این فرقه صفی‌الدین اردبیلی بوده و شواهدی هم برش میاره.
یعنی خود صفی‌الدین اردبیلی رو جزو مؤسسین اهل حق میدونه این نویسنده محترم. بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. سوال این شنونده گرامی درباره اهل حق هم توضیح دادید،
تاریخ پیدایش.
بله، تاریخ پیدایش این فرقه.
مورخ هستیم.
صحیح، همینطوره.
جمعی تاریخی دار بررسیم.
بله، همینطوره. بزرگواری فرمودید. و اما شنوندگان گرامی، از سعه صدر شما و اینکه تأمل کردید برنامه ما رو امروز همراهی فرمودید، صحبت‌های ما رو هم شنیدید، تشکر می‌کنیم. با این امید که در هفته‌های آینده هم توفیق خدمت‌گزاری به شما نصیبمون بشه، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا حافظتون باشه.
مولا ابی عبدالله، 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 نام تو با دنیا نمی کنم سودا، به عالم هستی به کل ما فیها، به کل ما فیها، نام تو با دنیا نمی کنم سودا، به عالم هستی به کل ما فیها، به کل ما فیها. مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله.